ساعت 14 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گفتگوهای سوریه در غیبت برخی اعضای کلیدی اپوزیسیون این کشور در ژنو آغاز میشود. ایران میگوید با یک پهپاد از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس عکس برداری کرده است. علی اکبر صالحی میگوید اگر گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا انجام نمیشد توافق اتمی به دست نمی آمد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروع خبرهای رادیو فردا. گفتگوهای سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز جمعه و با غیبت اعضای کلیدی اپوزیسیون این کشور آغاز خواهد شد. کمیته مذاکره کننده سوری که در پی نشست‌هایی در پایتخت عربستان سعودی شکل گرفت اعلام کرد تا زمانی که کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه نرسد در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. روز پنجشنبه استفان دمستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در پیامی ویدئویی به مردم سوریه گفت مذاکراتی که باید از روز جمعه آغاز شود به گفته او شاید آخرین فرصت برای دستیابی به صلح در سوریه باشد. مذاکرات در پی تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود تا راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 5 ساله سوریه پیدا شود. این گفتگوها قرار است در مراحل اولیه بین گروه‌های سوری و مقام‌های سازمان ملل برگزار شود تا پس از آن مسیر گفتگوهای دو جانبه بین دولت و مخالفان تسهیل شود. خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند که این کشور با استفاده از یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین از یک ناو هواپیمابر آمریکایی عکس برداری کرده است. بنابراین گزارش ها این اقدام در جریان مانور 3 روزه دریایی در خلیج فارس انجام شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ویدئوی کوتاه منتشر کرده که ادعا می کند توسط پهپاد ایرانی متعلق به نیروی دریایی ارتش بر فراز ناو آمریکایی ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، روز جمعه از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. این خبر در حالی منتشر شده است که ایران روز چهارشنبه نیز از هشدار به یک ناو آمریکایی خبر داد که در نزدیکی محل برگزاری مانور دریایی مستقر بود. آمریکا هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی NBC گفت اگر گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا رخ نمی‌داد توافق اتمی به دست نمی‌آمد.
Hadn't been for the second track I wouldn't think that we would have
آقای صالحی در این مصاحبه با اشاره به پیشینه مذاکرات اتمی گفت رهبری جمهوری اسلامی با شرایطی به او اجازه داد تا گفتگوهای مستقیم با آمریکا آغاز شود. آقای صالحی در این مصاحبه گفت آیت الله خامنه ای شرایطی چون شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران، مذاکره منحصر به موضوع هسته‌ای و همچنین شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران را مطرح کرده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی که در زمان آغاز این گفتگوها وزیر امور خارجه ایران بود، تأکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی شرط دیگری هم مطرح کرد که آقای صالحی از بیان آن خودداری کرد. ایران با گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو می‌کرد، اما ایران و آمریکا با میانجیگری عمان 2 سال پیش از دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای مذاکراتی محرمانه را آغاز کردند. توافق اتمی در تیر ماه سال 94 به دست آمد و روز 26 دی ماه اجرایی شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه در گزارش اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزاران تبعه افغان را برای مبارزه در سوریه علیه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور استخدام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است میگوید ایران مهاجران و پناهجویان افغان را ترغیب به مبارزه در سوریه کرده و برخی از آنها به دلیل تهدید به اخراج از ایران و بازگردانده شدن به افغانستان به سوریه رفتند. و اما نخستین سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا، واتیکان و فرانسه به پایان رسید. دستاوردهای مهم این سفر چه بود و رسانه‌های آمریکایی و غربی چه برخوردی با این سفر داشتند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایالت فلوریدا جنوبی در آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از مهمترین دستاوردهای سفر حسن روحانی میگوید.
سفر آقای روحانی به نظر من یک سفر موفقیت‌آمیز بود و پربرکت، به خاطر اینکه برای اولین بار در این حداقل 10-12 سال اخیر رئیس جمهور ایران تونست با سران مهم کشورهای اروپایی گفتگو بکنه و کشورهای اروپایی با احترام کامل دیپلماتیک از ایرانیان مهمون نوازی کردند. و علاوه تصویر بدی که ایران برای سالیان سال داشت در اروپا و در کشورهای غربی، به نظر من تا یک مقداری تغییر پیدا کرد. اروپایی‌ها و غربی‌ها دیدن که ایرانی‌ها آمادگی دارن که وارد بازارهای بین‌المللی بشن و این برای بچه جمهوری اسلامی، برای بچه ایران و برای ایرانی‌ها به نظر من خیلی خوب بود. از لحاظ اقتصادی هم من مطمئن هستم که بعداً درباره شما صحبت خواهید کرد. از لحاظ اقتصادی هم قراردادهای بسیار مهمی رو با کشورهای مهم اروپایی آقای روحانی تونست ببنده و اگر قراره که ایران 8% رشد اقتصادی داشته باشه در این چند سال آینده، همونطوری که آقای رئیس جمهور گفته، به نظر من قراردادهای اقتصادی که بستن به این راستا خیلی کمک مهمی خواهد کرد. و علاوه شاید برای خیلی از ایرانی ها درهای فرهنگی و تجاری و علمی بین ایران و اروپا دوباره باز شده و این برای همه ایرانی ها، علل خصوص برای جوان های ایرانی، برای دانشجویان ایرانی میتونه خیلی مثبت باشه. و آخرین نکته مثبت این سفر هم این خواهد بود که به خاطر رابطه خوبی که ایران امروز با فرانسه و ایتالیا و واتیکان و کشورهای دیگه اروپایی داره، امکان این که ایران بتونه کمک بکنه که تنش‌های مهم منطقه یه مقداری کاهش پیدا بکنه زیادتر خواهد شد.
آقای میلانی، تعبیر رسانه‌های غربی از این سفر چطور بوده؟
اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، اون کسایی که موافق این قرارداد اتمی بین ایران و آمریکا بودن، این سفر رو خیلی مثبت تجلی کردن. کسایی که مخالف این قرارداد بودن، این سفر رو خیلی مثبت تجلی نکردن و یه سری مطالب رو مطرح کردن، مثل مسئله حقوق بشر در ایران که حرفشون هم اینه که شرکت‌های اروپایی به خاطر وضع بد اقتصاد اروپا دارن سعی میکنن که برن ایران سرمایه گذاری کنن که وضع اقتصادی خودشون خوب بشه و توجهی هم به مسائل مهم سیاسی دیگه مثل نقض حقوق بشر در ایران ندارن. ولی کلی به نظر من تا اونجایی که من تونستم مطالعه کنم، تجزیه و تحلیل خیلی مثبتی از این سفر در این 4 روز کردن.
شما در آمریکا واکنش دولت آمریکا و رسانه‌های آمریکایی رو به این سفر چطور دیدین؟
دولت آمریکا رسما صحبتی نکرده و همین که رسمی صحبتی نکرده به نظر من خیلی مثبته. ولی اینجا اونجا من خوندم که مذاکرات بین ایران و شرکت بوئینگ آغاز شده که این خیلی میتونه مثبت باشه و از اون مهمتر این که سخنگوی دولت آقای روحانی صحبت از این کردن که در این چند سال آینده ایران محتاج به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجیه و بعد هم گفتن که شرکت‌های آمریکایی هم میتونن وارد بازار ایران بشن. البته بعد ایشون گفته بود که ما هم خودمون یه سری مسائل برامون مهمه، ولی کلن گفته بودن که شرکت‌های آمریکایی هم میتونن وارد بازار ایران بشن. بنابراین کلن به نظر من در آمریکا هم خیلی مثبت بوده، کما اینکه مخالفین قرارداد اتمی صحبت از این کردن که امکان داره تحریم ها برگرده و بنابراین به شرکت های اروپایی گفته بودن خیلی زود وارد بازارهای ایران نشید.
نظرات محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در فلوریدای جنوبی رو در مصاحبه با همکارم رضا ولیزاده شنیدیم.
بالغ شدن زیر حکم اعدام، این عنوان گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که می نویسه در ایران طی سالهای گذشته ده ها مجرم زیر سن قانونی اعدام شدند و ده ها نوجوان دیگه در انتظار اعدامند. بر نوجوانانی که به جای نیمکت دبیرستان روی نیمکت انتظار چوبه دار نشستند چه می گذره؟ شما درباره اعدام مجرمان صغیر در ایران چه فکر می کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و اما شما شنوندگان رادیو فردا میتونید با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید و صدای خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا نظرات شما از این رادیو پخش بشه و دیگر شنوندگان از نظراتتون مطلع بشن. تعدادی از این نظرات آماده است که با هم میشنویم.
جناب آقای روحانی، شما در پاسخ خبرنگارانی که ازتون میپرسن که تو سوریه شما دخالت داری یا نه، شما فرمودین که سرنوشت دولت سوریه به ملت سوریه بستگی داره. پس سپاه پاسداران تو سوریه چی کار میکنه؟ و شما چرا جواب خبرنگاران رو با حاشیه جواب دادین؟
این تظاهراتی که توی پاریس جمعیت کوچکی که برای علیه آقای روحانی پشت نهرهای بسته داد هوا میکردن، اینا اکثرا همون مارکسیست های اسلامی قدیمی خودمون هستن و فکر نکنم که ارزش این همه خبر رسانی و تکرار داشته باشه. این تظاهراتی که من دیدم به نفع روحانی بود، برای که اگر روحانی همچی آدم های مخالفش باشن باید افتخار کنه.
آقای روحانی، نگاه کردن به یک مجسمه هنری برهنه هیچ اشکالی نداره. حکومت شما انسان زنده ایرانی رو برهنه کرده، بی خانمان کرده، خودفروش کرده، از انسان بودن برهنه کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. در ادامه میریم سراغ یکی دیگر از قسمت‌های برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از اردیبهشت ماه سال 90 زندانی است. او پس از گذراندن دوره‌هایی به عنوان مربی عرفان حلقه، کار آموزش دیگر علاقه‌مندان به این شیوه فرادرمانی را آغاز کرد. سعید اردشیر در بهمن ماه سال 91 بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت او را به زندان اوین و سلول‌های انفرادی متعلق به سپاه منتقل کردند. آقای اردشیر پس از مدتی بازداشت توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این مربی عرفان حلقه با عناوین اتهامی همچون توهین به مقدسات از طریق فعالیت در عرفان حلقه، دخالت در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. بررسی پرونده سعید اردشیر در نهایت در مرداد ماه سال 92 برای او منجر به صدور حکم 5 سال حبس تعزیری و در مجموع به پرداخت 365 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. با اعتراض سعید اردشیر، پرونده این مربی عرفان حلقه به منظور تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارائه شد. حکم صادره برای آقای اردشیر در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قاضی پور عرب تایید شد. سعید اردشیر در مرداد ماه سال 94 در حین نصب و چسباندن تراکت‌ها و بنرهایی در حمایت از محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و در اعتراض به زندانی بودن او دستگیر شد. همان بازداشت باعث شد تا سعید اردشیر برای اجرای حکم مجازاتش به زندان انتقال یابد و این مربی عرفان حلقه پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او در حالی که دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند، در دی ماه سال 94 با پرونده جدیدی روبرو شد که از بابت آن در دادگاه بدوی به تحمل 6 ماه زندان دیگر محکوم شد. اتهام او در پرونده جدید به نصب بنر و تراکت روی در و دیوار شهر در حمایت از محمد علی طاهری مربوط می شود. محل کار سعید اردشیر نیز از زمان بازداشت او از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی پلمب شده و فک پلمب این واحد تجاری به رغم نبودن حکم قضایی صورت نگرفته است. سعید اردشیر دوره محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
با ملاقات آرش حسنیا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.